ضمن قرائت قرآن باشه، در ضمن دعا باشد، یا در ضمن مرثیه باشه، یا سایر کلمات حق به نصر او شعر باشد یا نه، این یک خصوصیتی است که مربوط به خود کلام نیست. همان این که انشاءالله عرض میکنیم، این مربوط به کیفیت صوت. وقتی که کیفیت صوت محکوم به حرمت شد، دیگه بین این موارد هیچ فرقی نمی کند، بلکه ایشون ترقی می کنند. می فرمایند شاید بتونیم ما این معنا رو بگیم که اگر کسی در قرآن و دعا و مرثیه قنا بخواند، چون در رابطه با اطاعت خدا یک امر محرمی رو به کار برده، شاید گناهش بیشتر باشه و تضاعف عقاب در کار باشد. اما در مقابل این نظریه ایشون، جمعی از فقهای متأخر که حالا عرض میکنیم، اینها قائلن به این که در قرائت قرآن قنا هیچ مانعی نداره و همینطور در دعا و مرثیه. یکیش مرحوم وافی فیض کاشانی که در اصل حرمت قنا ایشون اشکال داشت، محقق سجدواری صاحب کفایه، اونم تقریب کفایت الفقه، ندرس کفایت الاصول، اونم نظیر همین معنا رو ذکر می کند. و از اینها بالاتر مرحوم محقق اردبیلی صاحب کتاب مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان علامه حلی، این محقق اردبیلی با اینکه معروف است به مقدس اردبیلی و مسائلی هم در رابطه با این مرد بزرگ مطرحه، اما معذالک ایشون تصریح می فرماید به این که قرائت با قنا در این امور هیچ مانعی نداره، بلکه چه بسا مستحسن باشه. و عمد دلیلش هم این است که می فرماید که اصل حرمت قنا یه چیزیست که به اجماع ثابت شده و اجماع هم یک دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقنش غیر این مسائل بناء در قرآن رو شامل نمی شود، بناء در دعا و مرثیه را شامل نمی شود. علاوه می فرماین مخصوصا در باب مرثیه، اونی که مطلوبه این است که انسان یک عرض می شود که حالت انقلاب و یک حالت حزنی براش پیدا بشود، حالت تفجعی به تعبیر ایشون پیدا بکنه و قنا کمک میکنه بر این معنا. اگر شعر مرثیه را با قنا بخوانند، بیشتر تأثیر میکند در بکای مخاطب و در توجه مخاطب. لذاست که مانعی ندارد قنا در اینها، بلکه چه بسا رجحانی هم داشته باشه. و از کسانی که تصریح میکنند به اینکه قناع در قرآن و دعا و مراسم مانعی نداره، صاحب مستند مرحوم فاضل نراقی است که خب ایشون هم با اینکه در رابطه با اخلاق متخصص بودن، پدر و پسر، و هر کدام کتابی در رابطه با اخلاق نوشتن، یکی به نام جامع السعادات و یکی هم به نام معراج السعادت. معذالک ایشون می‌فرماید بنا در قرآن هیچ نمی‌تواند معنی داشته باشد. در مقابل اینها ما اولا به اطلاق ادله حرمت قناع تمسک میکنیم، میگیم دلیل هایی که دلالت میکرد بر اینکه قناع حرامه و ما هم پذیرفتیم. حالا قناع چه معنایی داره این رو بعدن انشاءالله عرض میکنیم. این دلیل هیچ درش استثناء قرآن نشده، ظاهر اطلاق دلیل حرمت این است که در رابطه با قرآن هم همینطوره، در رابطه با دعا و مرثیه هم همینطوره. لکن اینها یک روایاتی رو مخصوصا در رابطه با قرائت قرآن ذکر کردن که این روایات اولا خیلی زیاده، به طوری که صاحب وسائل این روایات رو در ابواب متعدده ذکر کرده و مجموعه ابواب رو هم اسمشو گذاشته ابواب و قرائت القرآن. هر بابی هم به یک معنا اختصاص داده. حالا روایاتی رو صاحب وسائل در این ابواب به نحوه تفرق ذکر کرده که اینا میخوان استدلال بکنن به این که این روایات ازش استفاده میشود که قناع در قرآن مخصوصاً، چون روایات در مورد قرآنه، قناع در قرآن هیچ مانعی نداره. حالا بعضی از این روایات رو اشاره میکنیم تا ببینیم چه جوابی از این روایات میتوانیم ذکر بکنیم. این وسائل از این وسائل طبع آل البیت جلد ششمه، ولی در وسائل قبلی جلد چهارم حساب می شود. در کتاب الصلات در ابواب القرائه اینجا صاحب وسائل یک عنوانی به نام ابواب و قرائت القرآن مطرح میکنه و روایاتی رو در این ابواب ذکر میکنه. اینا خواستن از این روایات استفاده بکنن جواز قناع در قرآن رو. باب 22 از ابواب و قرائت القرآن. یک روایتی است مرسله است مال ابن ابی عمیر که عرض کردیم بعضی ها معتبر می دونن مرسلات ابن ابی عمیر رو. ایشون ذکر کرده هم من ذکره هم ابی عبدالله علیه السلام قال ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن. قرآن به حزن وارد شده و نازل شده، شما هم در حال قرائت مسئله حزن را رعایت بکنید. که حالا به قرینه روایات دیگه عرض میکنیم که مقصود چیه. روایاتی در این ابواب هست که راوی همش عبدالله ابن سنانه، ولی از اون روایاتی نیست که ما در نظائرش قائله به وحدت شدیم، چون مفاد روایات مختلفه. ولو اینکه راوی عبدالله ابن سنانه، یکی روایت دوم این باب عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل اوحا الى موسی بن عمران علیه السلام، خداوند به موسی بن عمران اینطور وحی کرده ازا وقفت بین یدیه فقف موقف از ذلیل الفقیر، وقتی که در مقابل من می ایستی مثل یک فقیر ذلیلی در مقابل من قرار بگیر. و ازا قرأت تورات، این شاهد ما است، و ازا قرأت تورات فاسمعنی ها به صوت عظیم. توراتی رو که قرائت می کنی و مقصودت اینه که من بشنوم، با یک صوت عظیمی این قرآن رو قرائت بکن، یعنی تورات رو، که قرآن هم همین حکم رو داره. روایت سوم این باب روایت حفصه قال ما رأیت احدا اشد خوفا على نفسه من موسی بن جعفر علیه السلام، هیچ کسی رو ندیدم که بر خودش خائفتر از موسی بن جعفر علیه السلام باشه. ولا ارجا للناس منه، کسی رو ندیدم که عنوان رجایش برای مردم و به نفع مردم به عنوان تفضل الهی هر جای از موسی بن جعفر ملاحظه نکردن. عمده این عبارت و کانت قراءته حزنا، قراءتش حزن بود. حالا این قراءت کلمه قرآن در این روایت ذکر نشده، ولی اطلاق داره، اطلاقش مسئله قرآن رو هم شامل می شود. و اذا قرأ فکأنه یخاطب انسانا، وقتی که ایشون مشغول مثلا قرائت قرآن می شدن مثل اینکه یک انسان مخاطبی در حضور ایشون ایستاده و ایشون داره با اون انسان مخاطب حرف می زند. روایت باب 23 روایت دوم، روایت معاویه ابن عمار، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هر رجل لا یرا انه سمع شیئا فی الدعاء و فی القراءه حتی یرفع صوته. اگر بخواییم بفهمیم این انسان مشغول دعا یا مشغول قرائت قرآنه، در صورتی میفهمیم که این با صدای بلند قرائت قرآن بکند یا دعا بکند. و قال لا بأس، مانعی نداره، ان علی ابن الحسین علیهم السلام کان احسن الناس صوتاً بالقرآن، این از همه مردم صوتش نسبت به قرآن بهتر بود. و از طرفی و کان یرفع صوته حتی یسمعه اهل الدار، و در موقع تلاوت قرآن صدا رو به این مقدار بلند می کردن که تمام اهل خانه صدای ایشون رو می شنیدن. و این ابا جعفر علیه السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن، امام باقر صلوات الله علیه همین حالت رو داشت. و کان اذا قام اللیل و قره، وقتی که شب ایشون پا می شدن مثلا برای نماز شب و عبادت، و قره و قره قرائت قرآن می کردند، رفع صوته صداشون رو بلند می کردند تا این مقدار. و یمر رو بهی مار رو تریر، اون کسی که در کوچه عبور میکرد، من الساقین، یا در نسخه داره من السقائین و غیرهم، از سقاها و غیر سقاها، و یقومون و یستمعون الی قرائته، اینا می ایستادن توقف می کردن تا اینکه قرائت امام باقر رو استماع بکنن و بشنوند قرائت امام باقر رو. در باب 24 حدیث سوم که دومین روایت عبدالله ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله لکل شیئن حلیتون و حلیت القرآن از صوت الحسن، هر شیئی دارای زینتی هست و زینت قرآن عبارت از صوت حسنه. و همینطور روایات زیادی در این چند باب ذکر شده که از مجموعه این روایات به استثنای یک روایتش که کلمه ترجیح درش ذکر شده و روی این کلمه ترجیح درش ذکر شده، صاحب وسائل میگه این روایت حمله بر تقیه می شود، ولی از اون روایت که ما صرف نظر بکنیم سایر روایاتی که در این باب وارد شده دو نکته ازش استفاده می شود. یکی این که انسان قرآن رو با صدای بلند بخواند، این طور نیست که پیش خودش فکر بکنه که هرچه کسی کمتر نفهمه بهتره، نه، قرآن رو با صدای بلند. در یک روایتی داره که چه مقدار صداش رو بلند بکنه، آیا اینقدر مثلا صدا رو بلند بکنه که همه مردم بشنوند که این مشغول قرائت قرآنه. در اون روایت می فرماید نه، حد وسط رو رعایت بکنه، این مقدار صداش رو بلند کنه که اونایی که تو منزلش هستند صداش رو بشنوند، اما اونایی که خارج منزلن دیگه لازم نیست که صدا رو انقدر بلند بکنه تا اینکه اونا بفهمند. حالا بد نیست، این نکته ای هم هست، در یه روایتی راوی از امام میپرسه که من در موقع قرائت قرآن صدامو بلند میکنم، شیطان میاد سراغ من، جهنم به من اینجوری القا میکنه، میگه تو که اینقدر صدات رو به قرآن زیاد میکنی برای خاطر ریاکاریه، برای اینکه اهل منزل و مردم رو فریب بدهی، برای این جهته که این مقدار صدات رو زیاد بکنی. امام میفرماید خب اینقدر زیاد بکن که مردم دیگه لازم نیست بشنوند، ولی اهل منزل صدای قرآن تو رو بشنوند، این بسیار خوبه. روایات این معنا رو میگوید و این معنا ارتباطی به مسئله قنا نداره. صوت حسن که حلیه قرآن در بعضی از این روایات ذکر شده بود، این نه به معنای قنا در قرآنه، و دلیلش هم علاوه بر این که این فی نفسه خودش روشنه، روایت سوم عبدالله ابن سنانه که او کاملا برای ما مسئله رو روشن می کند، و روایت سوم رو هم صاحب مجمع البیان هم نقل کرده، هم شیخ بهایی در کتاب حد می شود تشکولش نقل کرده. اینجا به عنوان روایت اول از باب 24 عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام میگوید قال رسول الله، امام صادق فرمود که رسول خدا صلوات الله علیه که در آستانه ولادت با سعادت ایشون هستیم، فرمودن که اقرأ القرآن به الخان العرب و اصواتها و ایاکم و لغون اهل الفسق و اهل الكبائر، بپرهیزید از اینکه در قرآن از لعن اهل فسق و اهل کبائر مطابقت کنید، فَإِنَّهُ سَيَجِئُ مِنْ بَعْدِ اَقْوَامٌ، بعد از من یک جمعیت هایی میان که يُرَجِعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِعَ الْقِنَا، جمعیت هایی میان که قرآن رو ترجیح درش به کار میبرند، اون ترجیحی که در ماهیت قنا معتبر هست. و انهو سیجی اومن بعدی اقوامون یرجعون القرآن ترجیع القنا و النوح و الرحمانیه، لا یجوزو تراقیهن، از میشود جایز نیست که انسان تحت تأثیر اینا قرار بگیره و رقت بکنه به واسطه صدای اینها قلوب هم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنه، اونایی که خوششون میاد از این صدا و شأن اینها، اونا رو به خوشحالی وادار میکند، قلوب اینها همه مغلوبه، یعنی برعکس شده، واقعیت درش تغییر کرده. از این روایت استفاده میکنیم که ترجیحی هم که در باب دنا هست، حالا این برای بحث بعدی بعدها انشاءالله، مطلق ترجیح نیست، یعنی ترجیح خاصیست در باب دنا، مثل اینکه ترجیح که مناسبه با مجالس لهو و لعب باشه. لذا اون روایتی رو که صاحب وسائلم حمله بر تقیه کرده، ما میتونیم اینجوری جواب بدیم، بگیم در اون روایت که کلمه ترجیع القنا نداره، داره ورج فل قرآن. وقتی که اون روایت رو ما با این روایت ملاحظه بکنیم، این روایت قرینه بر این می شود که ترجیع در اون روایت ترجیع غیر قناعیه، نه ترجیع که در باب قنا مطرحه، چون در این روایت تصریح به حرمت این نوع از ترجیع داره. اونجا به طور اطلاع کلمه ترجیع رو بیان میکنه. نتیجه بحث امروز ما که حالا بقیه روایاتش هم به همین منوال خودتون ملاحظه بفرمایید، ما این معنا درسته، مستحب و مست که انسان قرآن رو با صوت حسن بخواند، ولیکن مقصود از صوت حسن، صوت حسن قنایی نیست. اینطور نباشه که در عرف ما بگن داره آواز مثلا میخونه، چون تعبیر خاصیست کلمه آواز، مطلق اینکه یک صدا صدای خوبی باشه، عنوان کلمه آواز از نظر عرف برش منطبق نیست. گرچه حالا تحقیق این موضوع رو و اصل ماهیت دنا رو باید در مقام های بعدی انشاءالله ذکر بکنیم. ما تا بحثمون در باب دنا از اولی که شروع کردیم تا اینجا تقریبا در یک مقام بحث کردیم و بحثمون تمام شد، لیکن یکی دو مقام دیگرم باقی مونده. یک مقامش خیلی مهمه، مبتلا به هم هست، و او بحث در ماهیت و حقیقت قناعه، چون واقعا مبتلا به، مخصوصا مبتلا به روز ما هست، به لحاظ اینکه در هر منزلی معمولا یک رادیو و تلویزیون وجود داره، گاهی از اوقات اینطور نیست که اینا جمعی الهانشون خالی از قنا باشه، بعضی از الهانشون قنا درش وجود داره، منتها تأثیرش خالی از قنا هست، و چون بعضیش درش قنا هست، این یک مشکله ایجاد کرده. انسان هم نمیتونه نسبت به بچه های خودش منعی بکنه، باوری در جواب میگن که این رادیو و تلویزیون به خودتون مربوطه، دیگه ما نمیتونیم از این صرف نظر بکنیم. حالا اجمالا این مسئله مورد ابتلاییه، و چون دیگه خیلی هم تهیوی برای این سنخ مسائل الان از نظر فکری وجود نداره، هوا هم گرم شده، من ترجیح دادم که این مقام دوم مخصوصا که مقام با اهمیتیست، این رو موکول به زمان بعد بکنیم، اگر توفیق و حیاتی باشه انشاءالله تعالی.